شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب آقای اصغر برزو، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای یوسف‌زاده و سایر دوستان دستن در کار رادیو آزادگان و شنوندگانتون و تشکر می‌کنم که مجدد در این وقت را در اختیار فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر گذاشتین تا گزارش مطبوعاتی که امسال منتشر شده را به عرض شنوندگان برسید.
جناب برزو، منم از طرف همکاران، از شما و دوستان زحمتکش فعالین حقوق بشر سپاسگزارم. در ضمن همونطوری که شنوندگان عزیز مطلعند، در 3 جلسه گذشته راجع به وضعیت مطبوعات در ایران گفتگو داشتیم. میخواستم محبت کنید قبل از پرداختن به دنباله موضوع راجع به اخبار روز نقض حقوق بشر، برای اگر امکان داره برای هموطنان ما توضیح بفرمایید تا بعداً دنباله گفتگو رو پیگیری کنید.
اخباری که در طی این یک هفته اخیر در واقع اتفاق افتاده، 6 نفر اعدام گرفتن، گمون به اعدام شدن تو یک هفته اخیر. آقای احمد سراجی وبلاگ نویس زندانی که در تبریز حکم زندان داشت، مجدداً به یک حکم 1 ساله دیگه محکوم شده که پادکست داشتین در این زمینه، علاقه میتونن اونجا بشنون شنوندگان. بعد اخبار دیگه این بود که آقای مرتضی سلیمانی از زندانی که در تحصن اعتراضی مردم سنندج شرکت کردن در مرداد ماه به 1 سال زندان محکوم شدن. مراسم سخنرانی آیان اشکیوری و پیمان توسط نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه امیرکبیر لغو شد. تن از دانشجویان دانشگاه ها احضار شدن و محاکمه شدن در دادگاه ها. اسناد خانه 4 تن از وبلاگ نویسانی که چند ماه پیش تبرئه شدن هنوز آزاد نشده و پرونده 4 تن دیگر از وبلاگ نویسه آقایان روزبه میر ابراهیمی، امید معماریان، شهرام رفیع‌زاده و جواد غلام تمیمی همچنان مفتوحه و در این زمینه آقای روزبه میر ابراهیمی اعلام کردن آنچرا که من در تلویزیون گفتم در مصاحبه یاری نبود و زیر فشار مجبور شدم اون اطلاعیه رو بنویسم و مصاحبه رو تلویزیون انجام بدم. همچنین خانم مفهومه شفیعی یک اطلاعیه دادن در رابطه با شکنجه های آقای گنجی در زندان که گفتن در بیمارستان میلاد دستگاه به قول قضای نیروهای ویژه‌شون میرن اونجا و شروع میکنن به زدن آقای گنجی و درخواست میکنن که کتباً مانیفست جمهوری خواهیش پاسخ به نامه آیت الله منتظری و آقای دکتر سروش چیه پس بگیره و تعهد بده که هیچ حرفی نزنه.
بله.
آقای گنجی چون حاضر نمیشه زیر بار این تعهد بره، شروع میکنن شکنجه و میزنن غرق خونش میکنن و بعدش هم میبرن انفرادی اوین و اونجا دستان قفونی بهش میزنن که کتفش از جاش چیه در میره. کتف چپش و مدت این 52 روز اخیر به دلیل این در انفرادی بوده که یک مقدار وضعیت جسمش بهتر شده و متوجه به شدت شکنجه هایی که وارد شده.
بله.
مسئله بعدی به آقای حجت الاسلام جعفری اعلام کرد، معاون دادستان انقلاب قم، گفته بود هر نوع فعالیت در رابطه با مسئله ماهواره ممنوعه هم از خرید و فروش و نصب و تعمیر نگهداری، یعنی در واقع بعد از توقیف مدفوعات و دستگیری وبلاگ نویسا الان هم رفتن سراغ
ماهواره ها،
ماهواره هایی که ارتباطات با خارج از کشور رو بیشتر کنترل بکنن. برای دیگه ضربه شتم آقای خالد هردانی بوده که زندانیان سیاسی به من رجای شد داشتن به بردنشون ایشون رو به انفرادی، و کتاب تاریخ خانه آقای صادق هدایت از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رد شده، جزیه چاپ بهش ندادند.
بله.
و کتاب بردها دین و دموکراسی رو هم برای انتشارات کردستان اجازه چاپ ندادند. این تقریبا چند خبری بود که در طول هفته حرکت.
خیلی سپاسگزارم.
و اما بعد بیریم سر گزارش سالانه وضعیت مطبوعات در ایران که از طرف فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکا شده. در سه جلسه گذشته ما تا شماره 150 مورد از این گزارش را خونده بودیم که با اجازتون شروع میکنیم به ادامه این گزارش.
خواهش میکنم بفرمایید.
151. حامد متقی مدیر مسئول سایت توقیف شده نقشینه بر اساس دو حکم صادر از سوی دادگاه تجدید نظر قم به 15 ماه حبس و 1 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. ایرنا 28.8.83. 152. حسن امین مدیر مسئول ماهنامه حافظ به شعبه 8 بازپرسی کارکنان دولت و رسانه‌ها احضار شد. 1.9.83. 153. محمد نعیمی پور مدیر مسئول روزنامه توقیف شده یاسنو به اتهام توهین، نشر اکاذیب، افترا، تبلیغ علیه نظام و چاپ به مطالب خلاف واقع با 32 مورد شکایت در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها تفهیم اتهام شد. وی با سپردن قرار کفالت 60 میلیون تومانی آزاد شد. ایسنا 4983. 154. ایسا سهرخیز عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که برای حضور در کنفرانسی در هلند قصد خروج از کشور را داشت، در فرودگاه به وی گفته شد که به دستور دادگاه انقلاب ممنوع خروج شده است. ایسنا 8983. 155. فریبا داوودی مهاجر دبیر انجمن روزنامه‌نگاران جوان و فعال امور زنان به دادگاه احضار شد. اعتماد 10983. 156. امتیاز نشریه اکنون به مدیر مسئولی اردلان عطاپور بعد از انتشار 28 شماره از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به طور غیابی به بهانه عدم انتشار منظم نشریه لغو گردید. ایسنا 14983. 157. منصور قنواتی مدیر مسئول روزنامه فجر به اتهام چاپ مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم در شعبه 7 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها تفهیم اتهام شد. ایلنا 15983. 158. حسین مهرپور رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت مرداد ماه 83 در رابطه با حدود 50 نشریه توقیف شده که تعیین تکلیف نشدند نظر حقوقی خود را اعلام کرده ایم. به مواردی چون توقیف و موقت ها وضعیت خبرنگاران و روزنامه نگاران و نوع قرارهای صادره برای آنها اشاره کرده ایم. ایلنا 23983. 159. حجت حیدری مدیر مسئول هفته نامه پیام قم اعلام کرد بدون اینکه آسیبی به در منزل رسیده باشد، فرد یا افرادی با ورود به منزل مسکونی این جانب اقدام به سرقت کیف شخصی اسناد و مدارک مربوط به هفته نامه پیام قم و همچنین مقادیر تصاویر خانوادگی و یک حلقه فیلم که مربوط به مراسم عروسی و زندگی شخصی این جانب بوده است کردند، و این در حالی است که اشیای قیمتی که در معرض دید سارقان قرار داشته است مورد تعرض قرار نگرفته است. وی ادامه داد به دنبال بازداشت‌های اخیر در قم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، منزل و دفتر هفته‌نامه پیام قم پس از احضار این جانب به دادگاه انقلاب با حکم دادگاه مورد بازرسی قرار گرفت و کیس کامپیوتر نشریه نیز توقیف شده است. ایلنا 28/9/83.
بله.
در این زمینه گفتنی تنها منزل آیه حیدری نیست. طی 3 سال اخیر منازل بسیاری از مدیران مسئول و سردبیران نشریات به این شکل یا دفتر خود نشریات مورد سرقت واقع شده و این آقای دوز فقط دنبال کیس های کامپیوتری و مدارک به قول سیاست مطبوعات بوده، به چیزهای دیگه علاقه نشون نداده.
در واقع تخصص نیروهایی که به دنبال اطلاعات هستن شغلشون معلومه، در واقع چه شغلی دارن.
بله، یعنی فقط به
یه چیزای خاصی علاقه دارم. من به یه چیزای خاصی علاقه دارم، همین که در خونه ها رو طوری باز میکنن که اثری نمیمونه. چقدر تخصص معلومه در چه گروه افرادی این مامورین هستن.
بله، این مقالی مامورین نمیشه هستن که دوره دیده و هیچ کس هم هیچ وقت هم تا حالا نه نیروی انتظامی نه هیچ نهادی نتونسته نه پیگیری کنه به جایی برسه نه هیچی. هر از چندگاهی میگن آقا دفتر فلان هفته نامه ساکت شخصی فلان نماینده مجلس دیسک کامپیوتر فلان روزنامه رو به سرقت بردن، قطعا دزدهای شخصی میان پول و طلا و فرش اینا ببرن. اینا در واقع مامورین اطلاعاتی امنیتی هستن که دنبال جمع‌آوری مدارکن.
بله، در واقع میشه گفت که مامورین اطلاعاتی ما قفواسکنهای خوبی هستن، از طبقه قفواسکنها هستن.
بله دیگه، مثل افبال.
بله.
بعد و شست روزده میر ابراهیمی از بازداشت شدگان سایت های اینترنتی با قرار وثیقه 30,000,000 تومانی از زندان آزاد شد. 26/9/83. 161 محبوبه عباس قلی زاده از بازداشت شدگان مربوط به پرونده سایت های اینترنتی با قرار وثیقه 30,000,000 تومانی از زندان آزاد شد. 162 امید معماریان که به اتهام تبلیغ علیه نظام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی چهره نظام از طریق نوشتن مطالب در سایت های غیرقانونی، مصاحبه با رادیوهای خارجی و مخدوش کردن چهره نظام بازداشت شده بود، پس از 53 روز بازداشت با قرار وثیقه 50,000,000 تومانی از زندان آزاد شد.
بله.
163 فرشته قاضی روزنامه‌نگار که به جرم همکاری با یکی از سایت‌های اینترنتی بازداشت شده بود پس از 40 روز زندان با قرار وثیقه 50,000,000 تومانی آزاد شد. حال روحی و جسمی وی مناسب نبوده و به همین دلیل بلافاصله بعد از آزادی در بیمارستان بستری شد. فرشته قاضی به علت وخامت وضعیت روحی و جسمی نتوانست با خبرنگاران زنان ایران گفتگو کند. زنان ایران 18/9/83. در این زمینه یک توضیحی که من میخواستم بدم، چند سال اخیر فعالین مطبوعاتی دانشجویی سیاسی وکلا بازداشت که میشن بعد از فشارهای زیاد و به قولی تکنویسی و اعترافات خیلی سنگینی که از خیلیشون گرفتن قرار وثیقه‌های بسیار سنگینی تعیین میکنن که خیلی از خانواده با زحمت میتونن تهیه کنن، از با قرض قول از این دارم بعد در واقع اسناد خونه و مغازه اقوام اینا، بعد اینا حاضر نیستن این اسناد رو ول کنن. یعنی خیلی الان دنبال اینن که بابا سند رو ول کنید، تعیین تکلیف کنید، 4 سال ملک خونه رو نگه داشتین اونجا، 3 سال نگه داشتین و اجازه نمیدن. از جمله در همین زمینه آقای احمد قابل یه اطلاعیه داده بود که بابا سند خونه من نگه داشتن نمیذارن هیچ کاری باش بکنم و بسیاری از حقوقدانان و وکلا و دانشجویان همین مشکل رو دارن که با این قرار وثیقه‌های 100 میلیونی، 50 میلیونی، 200 میلیونی چیکار بکنن؟ نه آزاد میکنن اسنادشون رو، نه تکین تکلیف میکنن.
بله، یعنی هم به سلابه میکشند و هم حفنیف میکنن که جرأت نکنه دیگه نفس بکشه.
بله، در واقع اگر طرف از کشور خارج شه خب اون اموال مصادره میشه، ملا خور میشه.
دقیقاً.
اگر اونجا هم بمونه نمیتونه هیچ کاری باش بکنه.
بعد من یکی از جوانانی که از ایران فرار کرده بود براش، یکی از جوانان از فعالین دانشجویی برای من تعریف میکرد خونه ای رو که برای وثیقه گذاشته بودند و این خونه مال پدرشون و مادر ناتنیشون بوده. وقتی که بالاخره پدر به اصرار بهشون میگه فرار کن برو، خونه رو ضبط میکنن و بین پدر و مادر ناتنی اختلاف میفته که پول ایشون هم از بین رفته و از این چیزا بسیار زیاده، بسیاری از این صحنه های غم انگیز فراوانه.
164 فرید مدرسی وبلاگ نویس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دستور شعبه 10 دادگاه انقلاب قم بازداشت شد. گفتنی است که این دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی بر اثر فشار در زندان همچون 4 روزنامه‌نگار دیگر مجبور به نوشتن اعترافنامه گردید. لازم به ذکر است که 2 برادر وی نیز بازداشت شدند. رویداد 10/9/83. 165 به گفته عباس جمالی وکیل مدافع روزنامه‌نگار زندانی انصاف علی هدایت موکل وی به علت فعالیت‌های سیاسی و مصاحبه با رادیوهای بیگانه در مدت مرخصی با گزارش اطلاعات تبریز قبل از اتمام دوران مرخصی دستگیر و روانه زندان شد.
بله.
نیز انصاف علی هدایت به اتهام تبلیغ علیه نظام با شکایت اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی به شعبه 2 دادگاه انقلاب تبریز تفریم اتهام شد. ایلنا 6/10/83. 166 منوچهر کرامت مدیر مسئول هفته‌نامه آوای خوزستان به خاطر چاپ یک کاریکاتور در شعبه 1 بازپرسی دادگاه اهواز مورد بازجویی قرار گرفت. ایسنا 8/1/83. 167 حامد متقی مدیر مسئول سایت توقیف شده نقشینه به اتهام نشر اکاذیب به تشویش اذهان عمومی با شکایت مدعی العموم و معاون دادستان دادگاه انقلاب قم در شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم به ریاست قاضی رستمی تفخیم اتهام شد و با قرار وثیقه 5,000,000 تومانی آزاد شد. جرم وی نوشتن مقاله‌ای در هفته نامه پیام قم در رابطه با دستگیری های اخیر وبلاگ نویسان در قم بوده است. ایلنا 15/10/83. 168 غلام حسین آگاهی خبرنگار هفته نامه صبح سملان چاپ اردبیل با شکایت اداره امور آب اردبیل به دادگاه احضار شد. ایلنا 18/10/83. 169 در ماه‌های شهریور تا آبان سال جاری تعدادی از وبلاگ نویسان و روزنامه‌نگاران در رابطه با پرونده موسوم به سایت‌های اینترنتی دستگیر شدند و بر اثر شکنجه‌های جسمی و روحی تعدادی از آنان وادار به اعترافات دروغین شده‌اند. اسامی بخشی از بازداشت شدگان به شرح زیر می‌باشد: مسعود قریشی، رضا وطنخواه، امیر حسین کامروا، کیارش قدم علی، مانی جوادی، نامزد آی جوادی، فرید ثانی، آرش نادرپور، مهدی درایتی، محمد بلوچستانی، سعید مطلبی، شهرام رفیزاده، بابک قفوری آذر، حنیف مزروعی، رضوه میر ابراهیمی، امید معماریان، فرشته قاضی، محبوبه عباس قلی‌زاده، جواد تمیمی، امیر مجیدی، مشتبه سمیعی نژاد.
بله.
امروز 18/10/83. صد 70 به دستور قاضی سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران سایت های پرشین بلاگ و ارکاد مسدود و مسدود کردند. ایسنا 20/10/83. 171 شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار از متهمان پرونده موسوم به سایت های اینترنتی به شعبه 3 دادیاری ناحیه نوی فرودگاه احضار شد. ایسنا 20/10/83. 172 امید معماریان و رضوه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار از متهمان پرونده موسوم به سایت های اینترنتی در شعبه 3 دادیاری دادسرای فرودگاه مورد بازجویی قرار گرفتند. ایسنا 20/10/83. 173 لطف الله میثمی مدیر مسئول ماهنامه چشم‌انداز ایران به اتهام انتشار مطالبی علیه قانون اساسی با شکایت مدعی العموم در شعبه 3 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تفهیم اتهام شد. ایلنا 21/10/83. بله. 74 شمزین جهانی عضو انجمن زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر و روزنامه‌نگار در دادگاه انقلاب مهاباد به 3 سال و 91 روز زندان محکوم کردید. 3 سال به صورت تعلیقی می باشد ولی 91 روز باید در زندان طی کند. بیک ایران 23 دی 83. 175 غلام علی نادری مدیر مسئول نشریه سرخس به علت چاپ مقاله و شعر طنزی درباره منطقه ویژه اقتصادی سرخس با شکایت سازمان منطقه ویژه اقتصادی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سرخس احضار شد. ایسنا 27 دی 83.
بله.
176 نشریه خورشید نیمروز به جرم چاپ مطالب سینمایی و انتشار ویژه‌نامه به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف کردید. ایسنا 28 دی 83. 177 آرش سیگارچی سردبیر روزنامه گیلان امروز در شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت مورد بازجویی قرار گرفت و به دستور قاضی پرونده بازداشت شد. ایلناز 3 دی 83.
بله.
178 ایلناز درخشان خبرنگار روزنامه افتخار، شیوا و شهلا شکاری خبرنگاران روزنامه های شرق و افتخار به طور مشکوکی در تهران کشته شدند. اعتماد 3 دی 83.
بله.
179 فرشته قاضی از متهمان پرونده موسوم به سایت های اینترنتی و همسرش آقای بیگلو به اتهام نشر اکاذیب به شعبه اول بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شدند. ایلنا 26 دی 83. 180 امتیاز هفتنامه جامع به مدیر مسئول محمود کیانی و سردبیری حسن زارزاده اردشیر به علت اطلاع رسانی از وضعیت حقوق بشر در ایران پس از انتشار 1 شماره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو گردید. شهروند 3 دی 83. 181 مدیر مسئول ماهنامه طلوع زندگی به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر افراد در شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. ایلنا 3 11 83. 182 برای مجله خانه سبز به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر افراد در مجله با شکایت مدعی العموم پرونده‌ای در شعبه 6 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تشکیل کردید. این نشریه برای مدت 2 ماه توقیف گردیده است. ایلنا 3 11 83.
بله.
183 حسین انتظامی مدیر مسئول روزنامه جام جم به اتهام نشر اکاذیب با شکایت مدعی العموم در شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. ایلنا 7 11 83. 184 محاکمه منوچهر کرامت مدیر مسئول هفتنامه آوای خوزستان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه 2 دادگاه عمومی جزایی اهواز برگزار می شود. نام برده در دیماه به مدت 1 هفته در بازداشت به سر برد. ایسنا 10 11 83. 185 فرید مدرسی خبرنگار روزنامه شرق به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم احضار شد. اعتماد 20 11 83. 186 مجتبی لطفی به اتهام نشر اکاذیب فعالیت علیه نظام و افشای اسرار نظام با شکایت مدعی العموم در دادگاه ویژه روحانیت قم به ریاست قاضی سلیمی به 46 ماه زندان محکوم شد و روانه زندان گردید. این عضو تحریریه و سرپرست روزنامه های توقیف شده خرداد و فت و هفتنامه توقیف شده آوا و سایت توقیف شده نخشینه در ابتدای سال جاری به مدت 2 ماه و نیم در بازداشت. ایلنا 24 11 83.
بله.
187 منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد در راهپیمایی روز 22 بهمن از سوی 10 نفر بسیجی در یزد مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 24 11 83. 188 لطف الله میثمی مدیر مسئول دو ماهنامه چشمانداز ایران به اتهام انتشار مطالبی علیه قانون اساسی با با شکایت مدعی العموم به شعبه سوم و بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ایلنا 25/11/83 189 آرش سیگارچی 28 ساله سردبیر روزنامه گیلان امروز و وبلاگ نویس پنجره التهاب با شکایت وزارت اطلاعات به اتهام توهین به علی خامنه ای و نوشتن مقاله ای در رابطه با گردهمایی خانواده های زندانیان سیاسی که در تابستان 67 اعدام شدند در شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت به 14 سال زندان محکوم شد. وی پس از یک ماه بازداشت با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد شد. ایسنا 4/12/83 190 ابوالفضل وصالی مدیر مسئول روزنامه ندای آذر آبادگان به جرم چاپ خبر ملاقات دانشجویان با آیت الله منتظری، چاپ کتاب خاطرات محمد محمدی ریشهری وزیر اطلاعات کابینه امیر حسین موسوی بخش مربوط به بازجویی های وی از آیت الله شریعت مداری و چاپ بیانیه دانشجویان در رابطه با حمله مامورین حکومتی در 18 تیر 78 به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تبریز با شکایت شورای شهر تبریز، معاونت اطلاعات نیروی انتظامی و مدعی العموم در شعبه اول دادگستری تبریز به حکم قاضی رضا مسعودفر به پرداخت 300,000 تومان جزای نقدی بدل از حبس و 2 ماه عدم انتشار نشریه محکوم گردید.
بله.
تبریز نیوز 5/12/83
بله.
191 مدیر مسئول نشریه هنر هفته به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر و انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم به شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ایلنا 5/12/83 192 حامد متقی مدیر مسئول سایت توقیف شده نخشینه به علت نوشتن مقاله‌ای در رابطه با بازداشت 4 نفر از فعالان سیاسی در قم در هفته نامه پیام قم با شکایت مدعی العموم و معاون دادستان دادگاه انقلاب قم در شعبه 5 دادسرای عمومی و انقلاب قم توسط بازپرس رستمی مورد بازجویی قرار گرفت. ایلنا 7/12/83 193 عباس کاکاوند عضو سابق تحریریه روزنامه رسالت به اتهام نشر اکاذیب افترا تبلیغ علیه نظام و توهین با شکایت کمیته امداد خمینی و روزنامه رسالت در شعبه 1009 مجتمع قضایی ولی عصر محاکمه شد. ایلنا 9/12/83 194 محمد صدیق کبودفند مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده پیام مردم کردستان و اعضای تحریریه این نشریه آقایان اجلال قوامی، کاوه حسین پناهی، جمشید وزیری، جهانگیر هاشمی، حسن امینی و خانمها تونیا کبودفند و نامو هدایتی به همراه مجید محمدی و یوسف عزیزی بنی تروب به شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند. ایلنا 9/12/83 195 محمد حسن علی پور مدیر مسئول هفته نامه توقیف شده آبان به اتهام نشر اکاذیب و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمال علیه جمهوری اسلامی ایران با شکایت مدعی العموم و معاون اطلاعات نیروی انتظامی در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه زندان تعلیقی و 2 سال محرومیت از مشاغل مطبوعاتی محکوم شد. 196 امتیاز ماهنامه جامعه نو به مدیر مسئولی فاطمه کمالی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو گردید. رادیو دوچوله 19/12/83 197 کیوان صمیمی بهبهانی مدیر مسئول ماهنامه نامه به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به نهادها با شکایت مدعی العموم برای 3 بار به شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد. ایلنا 22/12/83 198 3 شماره نامه کانون نویسندگان ایران پس از گذشت 3 ماه هنوز موفق به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشده است. سید علی صالحی عضو کانون نویسندگان ایران گفت در واقع شماره سوم نامه کانون نویسندگان ایران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایکوت و حذف شده است. وی تاکید کرد ما اجازه برگزاری مجمع عمومی سالانه داده نشد و سوی دیگر نشست های ماهانه جمع مشورتی در سالن پکارا هم از دست دادیم. ایسنا 26/12/83 199 محمد رضا فتحی روزنامه نگار و وبلاگ نویس ساوه جمع به اتهام تشویش اذهان عمومی نشر اکاذیب توهین و افترا با شکایت علیرضا آشناگر فرماندار ساوه توسط فلاحزاده از افسران اطلاعاتی در اداره اماکن نیروی انتظامی مورد بازجویی قرار گرفت. نام برده با نشریات مجنون، گفتگو، لاله سرخ، آوای ساوه و ندای اصلاحات همکاری داشته است. ساوه جمع 6/1/84
بله.
دکتر رؤیا طلوعی سردبیر نشریه غاسان و عضو کانون زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر به علت مصاحبه با رادیوهای بین المللی فارسی زبان به اتهام خدشه‌دار کردن امنیت ملی و افترا به نظام با شکایت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی سنندج به شعبه 4 بازپرسی که زیر نظر دادگاه انقلاب است احضار شد. روزنامه ایران 10/1/84 فکر میکنم بقیه رو ما باید بذاریم برای برنامه هفته آینده دیگه. تا 200 مورد اومدیم جلو و بریم برای برنامه آینده.
حتما. و بعد از مجموعه این اتهامات و شکایات و محکومیت ها چنین برمیاد که مثل که به این آقایون حاکمان جمهوری اسلامی هیچ کس حق نداره بگه بالای چشمتون ابروه.
همینطور که میگین هست به خاطر اینکه زمانی که میریم سراغ مصداقش اتهامات کلی نشر اکاذیب توهین به مقدسات
بله
تشویق افراد نمیدونم تشویش از هانومی که باز میکنیم مثلا میبینیم مقاله نوشتن انتقاد کردن که این حکم قضایی خوب نبوده یا این زندانی چرا در سلول انفرادی بوده یا چرا فلان روزنامه‌نگار حق وکیل نداشته موازه این مثلا این چنین طرح شده این را تحت عنوان تبلیغ علیه نظام و تشویش از هانومی و انتشار مطالب خلاف و واقع و استناد به قانون مجازات اسلامی میگیرن روزنامه‌نگارا و فعالین سیاسی و حقوقی دانشجویی رو چیه
بله
و محاکمه و زندان و محرومیت به اینها خبرهایی که میخوندم دو مورد بود در رابطه با احضار آقای لطف‌الله میثمی مدیر مسئول دو ماهنامه چشم‌اندازی را
بله
ایشون از زمانشاه به علت انفجار بم نابینا شدن بیرن ایشون از دست دادن
بله.
از طرف نیروهای اطلاعات این هم تحت تعقیب واقع شده بود بسیار تعقیب و مراقبتی خودش اطلاعی داد که با من که دیگه جایی نمیتونم برم من با این وضعیت اسمی که دارم هر کجا میخوام برم باید آهسته با یه راهنما چی میخوایید از جون من
بله بله واقعا من میتونم تو قسمتی از خبرها از قتل مشکوک سه خانم خبرنگار شهر و انتخاب فرمودید که نمیدونم آیا شما اطلاعاتی دارید بیشتر یا فقط در همین حدود خبرریز که دریافت
کردید؟ همین حد بود به خاطر اینکه تنها این ست خبرنگار نیستن چند وقت پیش هم یه خانم وکیلی کشته شده بود
بله بله
بود و قبل از اونم در واقع 4 دانشجو بودن در دانشگاه های مختلف کشور به شکل مشکوکی به قتل رسیدن ولی پرونده هاشون هیچگاه به نتیجه چیه
نرسید
توی این وضعیت بعد از قتل‌های زنجیره‌ای در واقع یه سری قتل‌های مشکوک بوده و تا کنون هیچ کدوم به نتیجه
نرسیده
از جمله مثلا قتلی که از فرماندهان سپاه بود که مال نیروی لشکر قدس بود و بسیار دیگر ولی هنوز به هیچ نتیجه که بتوان به اون استناد کرد این قتل ها قطعا مشکوکن و با توجه به ساختار حقوقی و قضایی را تا یک هیئت تحقیق بیطرف با اختیارات کامل نتونه این پرونده رو پیگیری کنه به هیچ جا نمیشه رسید.
اونم که با وجود چنین رژیمی غیر ممکنه دیگه.
بله چنانچه که در رابطه با مسئله جنگل ها بود که چند تا جنگل در مغولی نگهبانان و محافظین جنگل کشته شده بودن، نمیتونستن به قولی پیگیری کنن. حالا یک موردی که پیگیری کردن معلوم میشه که فرمانده قتل فرهنگ پاسدار 46 ساله ای بوده که چه با 4 نفر پاسدار و بسیجی دیگه پیرو این افراد. مشکلی که اینجا هست، هیچ وکیلی نمیتونه قضیه رو پیگیری کنه به نتیجه برسونه. چند سال پیش پدر خانم برغی که در قم کشته شد از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای،
بله،
بود موقعی که من رفتم پرونده رو پیگیری کردم، قاضی پرونده گفت بهتره که رضایت بدی این جای باری که میرسه به ما توان پیگیری چیه؟ نداریم توان پیگیریش. یک واقعیتیه که در قتل‌های مشکوکی که در ایران اتفاق میفته، چه در ارتباط با روزنامه‌نگاران، چه وکلا، چه دانشجویان، امکان پیگیری نداره. بعد از گذشت سالها بعد معلوم میشه که بله، این توسط سیستم اطلاعاتی امنیتی کشته شده.
بله، خیلی سپاسگزارم جناب ارزو از شما و دوستان عزیزتون و دیگر فعالین حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی که این همه زحمت میکشید و این همه تلاش میکنید، و من براتون آرزوی موفقیت میکنم و خسته نباشید. و طبق معمول اگر امکان داره اسامی بقیه عزیزان همراه و هم پای خودتون رو به شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
حتما. شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی متشکل از 16 تا نهاد هستند که با هم دیگه همکاری میکنن. اسامیشون به این شهر هست: انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن آمریکا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا آمریکا، کمیته نوران، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور کانادا، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، کمیته اتحاد برای دموکراسی در ایران ایتالیا، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران برلین، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی. با تشکر مجدد از اینکه این وقت را در اختیار فعالین می‌ذارین و با آرزوی موفقیت برای شما تا برنامه دیگر.
مجددا سپاسگزارم از شما و بقیه عزیزان. براتون آرزوی موفقیت و پیروزی های بیشتر دارم و خسته نباشید میگویم خدمتتون از طرف خود و همکاران، و من با شما خداحافظی میکنم تا گفتگوی دیگر.
متشکر.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اصغر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره اخبار نقض حقوق بشر در هفته گذشته و وضعیت مطبوعات در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.